الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث مفاهیم، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. متحصل اما ذکرنا این شد، اگر قضیتین شرطیتین مثل ازا زلزلت الارض فصل صلاة الآیات، ازا خسف القمر فصل صلاة الآیات، ما بوده باشیم و این دوتا قضیه شرطیه و بنا به قول بعضی از حضرات از خارج بدانیم که به حصول کل منهما در منفرد شود، احتیاج به دلیل خارجی نداریم. اگر خسوف القمر و زلزله هر دو موجود شدند، عرض کردیم مقتضای تحکیم ظهور اطلاق الحکم که حکم حادث می شود به حصول کل من الشرطین و حکم در او در وجوب اشتراطی و توقیتی به مادام نیست، اطلاق این حکم که حاصل می شود به کل من الشرطین مقتضاش این است که وجود صلات باید در خارج مکرر بشود و وجهی بر تداخل نیست در بین. و هاکذا همین زور است در جایی که قضیه شرطیه واحد است، متعدد نیست، ولکن قضیه شرطیه انحلالی است، مثل ازا قرأت آیت السجده فسجد، ازا قرأت آیت العظیمه فسجد، که این انحلالی است، ظاهر قضیه شرطیه انحلال است. انحلال به این معنا که کل قرائتی که در خارج موجود می شود، هر وجود موضوع است برای وجوب سجده، که در حقیقت این قضیه شرطیه واحده بنا ان عدل انحلال منحل به قضایای شرطیه متعدده می شود، مثل این که ازا حصل اول الوجود من قرائت آیت السجده فسجد، ازا حصل الوجود الثانی من قرائت آیت السجده فسجد باز حکم از حکم مولوی، و ازا حصلت وجود سالس من القراءه فسجد، بما اینکه وجود الاول و وجود ثانی و وجود سالس الى ما لا نهایه، اینها هر کدام شرط هستند برای حکم مطلق، مقتضاش این است که اگر این قراءت در خارج متعدد شد، سجده متعدده متعلق وجوب می شود، سجده هم تکرار پیدا می کند، که در حقیقت این قضایای شرطیه کل من الوجود الاول و ثانی و ثالث در هر کدام از اینها شرط است برای حکمی که مترتب بر آن شرط است. این قاعده اولیه بود. در مقابل این حرفهایی که گفته شد، از فخر اینجور نقل کردند، از فخر المحققین قدس الله سره، فرموده است مسئله تداخل و عدم تداخل مبتنی بر این است که آیا از این اسباب شرعیه اینها علل هستند یا معرفات هستند، چنان مرادیشان خدا رحمتشان بفرماید این است، اگر اینهایی که با آنها سبب اطلاق می شود گفته می شود مثلا زلزله سبب وضوء صلات الآیات است، موجب است. خسوف القمر موجب صلات الآیات است. آنی که به آنها موجب و سبب اطلاق می شود، آیا اینها حقیقتا علت الحکم هستند؟ اگر علت حکم بوده باشند، اصل عدم تداخل می شود، چون که دو علت موجود شده است، شأن نباید دو حکم و دو معلول موجود بشود. و اما اگر گفتیم بر این که این اسباب شرعیه معرف هستند، یعنی معرف یعنی نشان دهنده کاشف، علیتی ندارند اسباب شرعیه، چند اون وقت باید قائل به تداخل بشویم. چرا؟ چون که ممکن است از شیء واحد دو تا معرف داشته باشد، شیء واحد دو تا معرف داشته باشد و دو شیء از یک شیء نشان بدهند. این که در خارج اکثر بلی خیلی است که شیء واحد دو تا کاشف دارد. فرض بفرمایید بنا ان علی هذا الاساس، اگر علل شرعیه کواشف شدن، دیگر حکم متعدد نمی شود. زلزله کاشف از این است که موجب صلات الآیات موجود است. خسوفم که شد، خسوفم از همان سبب کاشف است، چون سبب موجود است. خب گهرن تداخل می شود، دو تا معرف یه معرف می شود. این را مرحوم فخر فرموده است. صاحب الکفایه در کفایه از این حرف دو جواب می دهد و می فرماید جواب اول بر این که اینی که تداخل و عدم تداخلی که هست، تداخل و عدم تداخل مبتنیست بر اون وجوه متقدمه که اربع وجوه بود، چهار وجه بود، چیزی یکیش اقتضا می کرد تداخل در اسباب را، دو تاش اقتضا می کرد تداخل در مسببات را، یکیش هم اقتضا می کرد عدم تداخل فی الاسباب و المسببات. ما باید یکی از آن وجوه اربعه را تعیین بکنیم و این که اسباب شرعیه معرفات هستند یا علل هستند، این ربطی به مسئلتنا ندارد. دو جواب. اما اولا ایشان می فرماید که از موجبات شرعیه، یعنی شرایط شرعیه، اونهایی که در قضیه شرطیه شرط ذکر می شوند، مثل قضایای شرطیه غیر شرعیه هستند. اون قضایایی که در غیر خطاب شرعیه استعمال می شود، قضایای شرطیه. ربما اونی که در خطاب شرعی توجه شردید شرط ذکر شده است، ربما او علت می شود، و ربما اونی که در غیر خطاب شرعی به عنوان قضیه شرطی ذکر شده است، ربما او معرف می شود، اصل علت نمی شود. مثل این که فرض بفرمایید به قضیه شرطی می گوید بر این که ازا رفع العلم ازا رفع الرای علی بیت الامیر فالبیت مسدودتون، وقتی که رایت اون علم بالای مثلا فرض کنید بنای امیر بر افراشته شد، فالبیت مسدودون، بیتش مغلوق است، بسته شده است. این قضیه شرطیه است که در خطاب شرعی هم استعمال نشده است، خطاب غیر شرعی است، و حال اینکه معرف است. اون رفع رای علال بیت هیچ دخلی و تأثیری ندارد در قلب و بل بنایه. قضایای خطابات شرعیه مثل خطابات غیر شرعیه هستند. ربما در خطاب غیر شرعی، یعنی در قضیه شرطیهی که خطاب شرعی نیست، شرط معرف می شود، ولیکن در خطاب شرعی علت می شود. ربما هم در خطاب شرعی معرف می شود، شرطی که ذکر می شود معرف می شود، استعمال در هر دو جا هست. این یه جواب. بعد درست توجه بفرمایید، ایشان می‌فرماید بر این که بله اگر مراد محقق این بوده باشد آنی که عرفم به او شرط اطلاق می شود شرط وجوب، یعنی آنی که خصوف گمر را شرط وجوب می گوییم شرط وجوب صلات الآیات، او حقیقتا علت نیست، مؤثر در حکم نیست به وجود خارجی، شرط به وجود خارجیش این تأثیر و دخل در حکم شارع ندارد. اونی که در وجوب دخل دارد و دایی می شود برای مغلا که وجوب جعل کند، لحاظ اون خصوف است، یعنی لحاظ صلات آیات است، این در خصوف، اون لحاظ خصوف که این موجب می شود صلات آیات یه مصلحتی پیدا بکند، لحاظش دایی می شود که مولا جعل کند وجوب را. اگر مرادش این بوده باشد که در اسباب شرعیه خود آنی که یطلق علیه شرط او دایی نشده است بر حکم، بر جعل حکم، اگر این بوده باشد، این حرف صحیحی است. در قضایای شرطیه که ازا طلعت شمس و نهار موجوده، طلوع شمس به وجود خارجی دخل دارد در وجود نهار، ولیکن در قضایای شرطیه شرعیه اونی که یطلق علیه شرط او به وجود واقعی به وجود خارجی دایی نمی شود. این را در بحث شرط متأخر مرحوم صاحب کفایه فرموده. ایشان می فرماید اگر مرادش این بوده باشد، ولی این صحیح است، این شرایط شرعیه که می گوییم اسباب شرعیه اینها علت به این معنا نیستند، ولیکن دخل در ما نحن فیه ندارد این مطلب که اینها لحاظشون دخل دارد در جعل الحکم، این دخلی در مسئله تداخل و عدم تداخل ندارد. پس اگر مراد از معرف این بوده باشد که اینها خودشون دخیل نیستند به وجود خارجی مؤثر نیستند، فلیکن نباشن اینجور، ولیکن این دخل در مطلب تداخل و عدم تداخل ندارد، چون که ظاهر قضیه شرطیه این است، لحاظ هر کدام از خصوف القمر که یعنی صلات آیات این دل خصوف القمر، این خودش مستقل است در این که دایی شده است برای شارع وجوبی را جعل کرده، وجوب مطلق کما ذکرنا، کما این که لحاظ آن صلات آیات این دل زلزله او هم مستقلن دایی شده است بر شارع که وجوب دیگری جعل کرده. قضیه شرطیه این است دیگر، ازا زلزلت الارض فسله، ازا خسف القمر فسله، ظاهرش این است، این میشه دوتا وجوب دوتا متعلق میخواهند، این زور دیگر، دوتا متعلق خواستن دو وجود صلات میشوند. پس ما ملتزم میشویم که اینها به وجود خارجی بله تأثیر ندارند در حکم، دخیلند، دخلشون به این است که لحاظشون دایی شده بر جعل الحکم، ولیکن این لازمه این نیست که تداخل بوده باشد، التزام به تداخل بوده باشد. ظاهر قضیتین شرطیتین این است که بر اینها هر کل منهما لحاظش موجب می شود وجوبی را شارع اعتبار کند. این فرمایشی است که در کفایه فرموده، بل این فرمایش متینی صاحب کفایه فرموده است، همین زور است دیگر. من تا توجه کردید این مسئله، این که ما میگوییم شرط است، این من تا میگوییم شرط یعنی موضوع حکم است که توضیحش را خواهیم داد. فقط این نکته را که ما شرایط شرعیه میگوییم اینها علل و معلول نیستن کما ذکرنا، که شرط علت بر حکم نمیشود، نه علت بر حکم می شود در مرحله جهل نه علت حکم می شود، در مرتبه فعلیت هیچ کدام آنی که حکم وجوب ثبوت پیدا می کند به واسطه جهل اشاره است، چون که فعل اشاره است که مرحوم کمپانی هم اینجا دارد. در مانحنفی علیتی تو کار نیست، مراد از شرط که می گوییم موضوع الحکم و غرض من هم از بیانی که سابقا دیروز و اون روز قبلی گذشت اثبات کردیم خدمت شما که ظاهر قضیه شرطیه این است که هر کدام از شرطین علل اطلاق ولو من ذمه به شرط دیگرم نباشد موضوع است بر حکمی که اون حکمم مطلق است، یعنی حکمم قیدی ندارد، موضوع حکم هستند. بله توجه کردید دایی به جعل شاره این هم نشده است، خواهیم گفت که دایی بر جعل شاره مصالح و مفاسد است، اونها موجب می شود که شاره جعل کند و الا خصوف اینها مدخلیتی ندارد. در فعلی شاره مصلحتی ملزمه می بیند اون درچه بله احاطه بر مصلحتی ملزمه در مقدا در یه موردی موجب می شود که در اون مورد مولا حکم جعل کند. فقط این است که بله شرط به وجود الخارجی هم علت نیست، به وجود لحاظی هم علت نیست، علت حکم یعنی دای حکم علت ندارد اصلا، حکم از افعال است. قد ذکرنا در بحث طلب و اراده افعال هیچ وقت علت ندارند، افعال اختیاریه دوائی میخواهند، دایی هم لحاظ مصالح و مفاسد در افعال است. ولی این فقط حرف من این است. در ذیل این کلام فخر المحققین مرحوم ناینی کلامی دارد که خلاصه اون کلام، یعنی خلاصه هم نیست، یعنی اونی که ولی استفاده میشود از کلام و من بدهی الى ختمه این است. ایشان ولی کعن به محقق فخر المحققین دو تا اشکال دارد. یکی این که شما گفتید احتمال دارد علل شرعیه مثل خسوف و زلزله اینها معرف بشوند، این حرف غلط است. هیچ وقت شرط نمیتواند در قضیه شرطیه معرف بشود، در قضایه شرطیه شرعیه ها شرط هیچ وقت نمیتواند معرف بشود، این معرف بودنش غلطه. اشکال دومی که به محقق دارد این است، علا فرض این که معرف بودنش محتمل شد، که نه گفتیم غلط نیست، غمز نظر از اشکال اول کردید، گفتیم غلط نیست محتمل شد معرف بودن، این ربطی به مسئله تداخل و عدم تداخل ندارد، یعنی عدم تداخل را اثبات نمی کند. این احتمال این که شرط معرف بوده باشد مثمر تداخل نیست که شما مبتنی کردید بر اینکه شرایط شرعی علل هستند اول معرفات. اما جواب اول توضیحش چرا اطلاق معرف یا ناینی غلط است، باید توبه کند محققین فخر المحققین چین که گفت احتمال دارد که معرف بشود. ایشان می فرماید ما اول باید فرق ما بین علت و معرف را بفهمیم که علت یعنی چه، فرق ما بین الاله و ما بین معرف فرقش چیست. ایشان می فرماید بر این چه علت اطلاق می شود بر دو شی، یکی از دو شی، بر یکی از دو شی علت اطلاق می شود. یکی مقتضی شی است که شی مقتضی شی آخر باشد، که اقتضاء نار الحراره، می گویند نار علت است نسبت به حرارت. مورد دوم که می گویند بر اینکه شی علت است، علت اطلاق می شود به موضوع حکم می گویند، ولو اطلاقش هم اطلاق تسامعی است. میگویند سرقت، توجه کردید مثلا استطاعت، سرقت علت وضوع به قتل ید است، این معناش موضوع حکم است. این علت در مواردی که اطلاق می شود یا باید به مقتضی شی، مقتضی همان سبب است تا سبب وضوع شی، اون سببی که در ما نحنفی اون سبب با شرط جمع بشود، مقتضی موجود مانع مفقود، پس مقتضا موجود است. آخه مقتضا اگر معلول بخواهد موجود بشه باید سه شی موجود بشه، سبب موجود بشود، شرط هم موجود بشه، مانع هم مفقود بشه، باید سه شی جمع بشود. از زائلت تامه سه شی است. مقتضی اون سبب با شرط را میگویند که مقتضی موجود مانع مفقود، پس مقتضا موجود است. این علت اطلاق می شود رب ما به اون مقتضی که میگویند این علت مانع دارد، مانع از وجود معلول دارد، یعنی مقتضی. و اخرى علت اطلاق می شود بر موضوع الحکم که میگویند مثلا فرض بفرمایید ملا اصابه نجاست بر ماء قلیل علت نجاست اوست، علت نجاست اوست یعنی موضوع تنجس اوست، علت به موضوع اطلاق می شود، این معنای علت. اما ماند معرف، ایشان می فرماید معرف به یکی از سه معنا اطلاق می شود، در سه مورد معرف اطلاق می شود. یکی مواردی که شی معلول شی آخر بوده باشد، با اون معلول اطلاق می کنند معرف، مثل دخانی که الان فرض کنید خونه همسایه ها را پر کرده است، این معرف این است، کاشف این است بر این که ناری موجود است، ناری دارد، مشتعل است، این وجود نار معرفش این دخانشه، که اطلاق می شود معرف بر معلول و نشان می دهد علت را. و اخرى معرف اطلاق می شود بر لازم شی، یعنی لازم عقلی شی ها، شیئی لازم عقلی دارد که فرض بفرمایید این روشنی هوا، توجه شدید لازمه بله بودن شمس است در افق، این لازمه اوست، که میگویند بله شمس فوق الافق است، که این لازمه عقلی است. رب ما هم به این معنا اطلاق می شود که میگویند این علامت و معرف این است که شمس فوق الافق است، لا تحت الافق. یه معنا هم که معنای سومی است غیر از لازم معلول و لازم عقلی، معرف اطلاق می شود به ملازم عادی شی، چه شیی با شی آخر ملازمه عقلی نداشته باشد ولیکن ملازمه عادی او بوده باشد، چن عادت هم و غالباً منفک از اون شی نمی شود. میگم که سرکله فلانی پیدا شد، معلوم می شود که امیر میاد. توجه کردید وقتی که این سرکله این حراس پیدا شد، این معرف این از شو میاد، این ملازمه ملازمه عادی است. ایشان می فرماید معرف در یکی از این سه مورد اطلاق می شود، معلول و لازم العقلی و الملازم العادی. ایشان فرمود از ما ذکرنا معلوم شد به شرط در قضیه شرطیه اصل معرف اطلاق کردن غلط است. چرا؟ برای اینکه علت و مقتضی، علت که همان مقتضی شی و گفتیم علت به موضوع هم اطلاق می شود، اون علت که عبارت از مقتضی و موضوع است، او تقدم دارد بر معلول و بر معلول و بر لازم عقلی، موضوع هم تقدم دارد بر حکم. این خسوف القمر موضوع است بر وضوء صلات الآیات، موضوع وضوء صلات الآیات است، این تقدم دارد، این مقتضی است، این موضوع است و علت است. معرف نمیتواند بوده باشد که این معرف وجوب الآیات بشود. این چه معرف است؟ این موضوع است. بر موضوع گفتیم علت اطلاق می شود، بر مقتضی علت اطلاق می شود، معرف اطلاق نمی شود. بس به شرط در قضیه شرطی یک موضوع حشمه است، معرف اطلاق کردن غلط است. معرف به معنی معلول غلط است دیگر، چون که اون موضوع است، تقدم بر حکم دارد. معرف به معنی معلول اطلاق کردن غلط است و به معنی لازم العقلی هم اطلاق کردن اون هم غلط است، چون که خصوص لازم عقلی چیزی نیست. توجه، حکم لازم شرعی اون خصوص است، او لازم عقلی چیزی نیست، حکم نیست. پس معرف یه معناش معلول بود، یه معناش هم عبارت از لازم عقلی بود، اطلاق نمی شود. و اما معنای سومی معرف که ملازم عادی است، اون هم به خصوص اطلاق نمی شود. چرا؟ چون که ملازم عادی اونیست که از شی منفک می شود. ممکن است که وقتی امیر تشریف بیاورد هیچ کس نبوده باشد. اینجور دیگر معرف که میگوین من به ملازم عادی یعنی منفکی میشود از او، بلکه نوعا منفکی نمیشود. آیا فقر حکم از موضوع منفکی میشود یا دیگه زمانی منفکی نمیشود؟ حکم از موضوع بدون جهت به موضوع حکم به معنا معرف به معنا ملازم عادی اطلاق کردن غلط است، کمان که بر حکمش معرف اطلاق کردن، بر حکم اون موضوع که جدا از موضوع نمی شود، به او اطلاق معرف کردن غلط است. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که معرف به شرط اطلاق کردن به خسوف یا به زلزل معرف اطلاق کردن یه اطلاق غلطی شد، اصل احتمال ندارد شرط در قضیه شرطی معرف باشد. این اشکال اولی شد که خلاصهش این است که معرف سه معنا دارد، به سه مورد اطلاق می شود، شرط در قضایای شرطی یه هیچ کدامش نیست. بعد می فرماید لو فرز اطلاق معرف صحیح شد بر شرط، خب قبول کردیم، مثلا قبول کردیم که به معنای ملازم عادی اطلاقش بر خسوف عیبی ندارد، مثلا خب اطلاق شد. اطلاق شدن معرف بر شرط که بر شرط معرف اطلاق شد، ظهور درست می کند بر قضیه شرطیه. قضیه شرطیه ظهورش این است که هر کدام از توجه کردید هر کدام از این زلزله معرف است. توجه کردید ظاهرش این است که معرفی دارد که اون معرف مستقل در حکم است، چون معرف وجوب صلات آیات به او مترتب می شود. و اون وقتم ازا زلزلت الارض، اون هم ظهورش این است که زلزله ارض معرفی است که معرف مستقلی دارد، معرف بالفعل، که بر او هم وجوب صلات آیات مستقلا مترتب می شود. نتیجه می شود که دوتا وجوب شد، انایی که اینها شرط به لحاظش دخیل در زعل حکم است، این ظهور قضیه شرطیه را به هم نمی زند، که هر کدام از زلزله و الخسوف لحاظش بله لحاظش دخیل است در زعل وجوب مستقل. توجه کردید این همون حرفی می شود من تا عبارتش دیگری است. بدون زهد گفتیم هر فرمایش صاحب کفایت درست است، حرف ثانیه ایشان هم درست می شود، اما کلام در اون حرف اول ایشان است که با اون دلالت تحقیق کردن در معنای معرف. عرض می کنیم بر اینکه فرض بفرمایید اگر معرف اطلاق می شود بر لازم عقلی شی یا بر معلول اطلاق می شود، بر ملازم عادی اطلاق می شود، یک کلمه هم از عبارت ایشان باقی مانده یادم افتاد و رو هم بگویم تا عرض کنم. ایشان فرموده است که معرف بر شرط اطلاق نمی شود. اشکال اولیش این بود دیگر. ایشان فرموده بله معرف به معنا ملازم العادی بر ملاکات الاحکام اطلاق می شود. معرف به معنا ملازم العادی بر ملاکات الاحکام اطلاق می شود. چرا؟ چون که ملاکات الاحکام تخلف از حکم می کند، موضوع حکم تخلف از حکم نمی کند. ممکن است شارع در یه حکمی ملاکی داشته باشد، مثل این که وجوب ادراء اعتداد را در زنی که فرض کنید متلقه است جعل کرده است. حکمت و ملاکش چیست؟ عدم اختلاط میاه است که میاه و انصاب به هم مشتبه نشوند. توجه کردید؟ بعد این بچه ای که میارد معلوم بشه که بچه ای چیست. اینه دیگر اعتداد. به جهت استبراء رحم است و عدم تحفظ بر انصاب مردم است و عدم اشتباه در انصاب است. خب این را میدانید که این ملاک تخلف از حکم پیدا میکند. ربما وجوب اعتداد میشود در مرعی که اگر اعتداد هم نکند اختلاط انصاب نمیشود، چون که مرعه عقیم است نمیزاد. توجه کن فی سن من تحیز استا بلاکن لا تحیز، حیز نمیبیند. خب میگیم باید او هم سه ماه در نگه بدارد دیگر. میبینید وجوب اعتداد که حکم است از موضوعش جدا نمیشود. که زن مطلقهی که فی سن من تحیز است، توجه کردید، چه حیز ببیند چه نبیند و مدخولم به هاست، او باید ده نگه بدارد. وجوب اعتداد از این موضوع جدا نمی شود، اما از ملاکش جدا می شود. یعنی جایی که ملاکش نیست حکم هست آنجا. پس معرف بر ملاکات احکام اطلاق کردن به معنای ملازم عادی که ربما جدا می شود، این عیب ندارد. او را ترخیص داده بودم. بله مرحوم ناینی، عرضمان این است که شما که اینجور تحقیق فرمودید معرف اطلاق به یکی از سه مورد می شود، یا باید معلول بشود برای شیء، یا لازم عقلی بشود، یا ملازم عادی بشود، این دلیلش چیست؟ خب معرف اطلاق می شود بر ملازم عقلی شیء هم که از شیء جدا نمی شود، چرا اطلاق نشود؟ ملازم عادی به او معرف اطلاق بشود بر ملازم عقلی نشود. سه چیز را فرمود در کلامش: معلول، لازم عقلی، ملازم عادی. خب ملازم عقلی سرا بهش معرف اطلاق نشود. خب این هم معرف است برای این که ملازم دیگر سر کلش پیدا میشه، تا عقلا کاشف است. خب معرف است دیگر، خب سرا اطلاق نشود. یا فرض بفرمایید شیعی، بله نه ملازم عقلی است، توجه کردید، نه ملازم عادی است، توجه کردید، فقط ملازمش اعتباری است، اعتباری است فقط، حقیقی نیست که ملازمه عقلی باشد. اون قضیه اتفاقیه غالبیه هم نیست که همون ملازمه عادی باشد، فقط این ملازمه فرض کنید بنایی است. بله نه لازم عقلی است، نه ملازم عقلی، نه ملازم عادی، ولیکن ملازم بنایی است. توجه کردید؟ مثل اون نصب روایتی که عرض کردم، نصب روایتی که فوق بیت می شود، بو اطلاق معرف بکنه چه اشکالی دارد؟ کجای آدم خراب میشه؟ کجاش غلط می شود؟ این حس را که شما فرمودید که اینجاها سه مورد است لاغه، این دلیل می خواهد. خب شما که با این تحقیق لغت اثبات نمی شود. موارد استعمال می بینیم که به ملازم عقلی هم اطلاق معرف کردن، معرف یعنی کاشف، نشاندهنده، کشف می کند از ملازم دیگر، این اطلاق معرف صحیح است. ها کذابانی که فرض بفرمایید لازمه اعتباری است، یعنی بنایی است، به منایل گلاه است، به او اطلاق معرف کردن صحیح است. این چیز کیلومترهایی که تو راه نصب میکنن، این معرف مسافت است. توجه کردید این معرف بودنش معرف فرض کنید بنایی و جعلیست دیگه، چه اشکال دارد بگیم آزا معرفه؟ چرا غلط می شود؟ بله فرض کنید بر این که بله در ما نحنفی اون فرمایش اولیشون تمام نیست، اما فرمایش دومیش برمی گردد به همون حرفی که صاحب چوان ولی نه ملازمه بنایی است، عادی نیست، ملازمه است بنایی، یعنی حکم شده از فرض کنید هر وقت اینجور شد باید اینجور بشود، بلکه ملازمه بنایی است مثل ملازمات شریعه که میگوید بر اینج کل ما قصر تفتد. پس علی هذا الاساس این کلام هم تمام بشود. بعد از اینکه این کلام را تمام کردیم درست توجه کنید بحث مفیدی است. این که ما گفتیم قاعده اقتضا می کند عدم تداخل در اسباب و مسببات را، سه مورد را استثناء می کنیم. اگر یکی از این سه موردی که استثناء می کنیم از این قاعده، یکی از این سه مورد موجود شد در یه موردی، اونجا التزام به تداخل است. این تا تداخلی در اسباب و مسببات عرض می کنیم تفصیلش را. در سه مورد، این سه مورد هر کدام از اینها محقق شد، اونجا التزام به تداخل است. یکی از اون موارد، مورد الاول، موردی است که اصل شرط به عنوانهی قابل تکرار نیست، معنونش قابل تکرار هست ولیکن شرط به عنوانش قابل تکرار نیست. شرط معنونش قابل تکرار است ولیکن عنوانش قابل تکرار نیست. مثل چه؟ مثل این که میگوید من اکل فی نهار شهر رمضان فهو مفطرون. فرض بفرمایید یعنی من افطر فی نهار شهر رمضان، مثال را اینجور بگم بهتر، من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه اتق رقبت او اطعام ستین مسکینا او صوم ستین یوما. من افطر فی نهار شهر رمضان توجه شدید بله فعلیه اتق رقبت او طعام او مثلا اطعام ستین مسکینن او ستین یومن. این خطابی که هست شرطش نسبت به ایام قابل انحلال است، یعنی در هر روز انسان میتواند افطار را موجود بکند، عنوان افطار قابل انحلال است نسبت به ایام، اما نسبت به یه روزی که هست یه دفعه خورد بعد از او هم التماسی کرد افطار مثلا یه بله حوض کبیری بود التماس کرد آنجا تمدد اعصاب بشود، التمس فی الماء، در ما نحن فیه کفاره مکرر نمی شود. چرا؟ برای اینکه بعد از خوردن که دوباره می خورد یا التماس می کند، التماس ولو معنون قابل تکرار است، معنون به افطار اکل بود، اون که خورده بود اون به اکل معنون به عنوان افطار بود، اون معنون قابل تکرار است، میتوانه سه دفعه بخورد که سه دفعه قاعدم خورد، ولیکن عنوانش قابل تکرار نیست، عنوانش عنوان افطار است. افطار نقض صوم، نقض الامساک است، نه نقض صوم. ها اشتباه نشد که صوم گفتم، الان توضیح میدم که افطار معناش نقض الامساک است، امساک را انسان نقض بکند. بدون جهت امساک را نقض کردن که صومم به معنای امساک است، امساک را نقض کردن این امساکی که از طلوع فجر شده است، آن امساک را انسان نقض بکند، این معناش افطار می شود. بدون جهت اول دفعه که خورد آن امساک نقض شده است، بدون جهت یک کفاره می دهد، دو دفعه خورد یا تو حوض رفت و التماس کرد، معمن تکرار شده است که اکلی که معمن به افطار بود، ولیکن عنوانش قابل تکرار نیست. بدون جهت در این موارد اصل تداخل است، ده دفعه هم بخورد یک کفاره بیشتر واجب نمی شود، که عنوان قابل تکرار نیست، معنونه به عنوان قابل تکرار است و قابل بله تعدد است. یک کلمه این زا که بگویم که نگذرم مشتبه نزارم، حضرات این زور که انه در ذهن حضرات است، چه صومی که شاره فرموده است من افترفی نهار شهر رمضان، معناش این است که صومی را که گرفته است، توجه کردید، صومی را که واجب است بگیرد، اون واجبی را که اتیان می کرده است، اون واجب را نقض کند، اون واجب را بشکند، می شود فرض بفرمایید افطار. توجه کردید، او را اگر بشکند بخورد، اون وقت برای کفاره واجب می شود. اون وقت اشکال می شود به این حضرات که کسی عیدت الاضحی اصلا قصد روزه گرفتن ندارد. آخه صوم می گن امر قصدی است، این حضرات می گن، یعنی باید قصد کند که من امساک می کنم از مفطرات لله سبحانه تا صوم بشود، صوم مأمور به، از عبادات است. آخه وقتی که این صوم را اتیان کرد شکاند، می شود افطار. توجه کردی؟ خب کسی از اول اصلا این کار را نمی کند، میگه من روزه نخواهم گرفت، شبم میگه روزه چیه؟ توجه کردی؟ این روز می خورد. خب من افطره نیست که این روزه نداشت که افطره سد کند. اینجور شبه می کند. این شبهات ابتدایی است. صوم به معنای امساک است، حکم داخل موضوع نیست. شاره که صوم را خواسته است یعنی امساک را خواسته است. امساک همان صوم است، منتها کسی بخواهد اون امساک را امتثال کند باید به نحو عبادت اتیان بکند. من افطره معناش این است که کسی که امساک را بشکند، نه اینکه صوم واجب را ابطال کند بخوردن، این نیست. معنای من افطره افطار در مقابل امساک است. اون امساکی که داشت اگر او را بشکند، اون وقت من اکلفی نهار شهر رمضان فکزا، بدون زدون کسی که اصلا شب قصد روزه گرفتن ندارد. توجه کردی؟ خور هم خوابیده بود، این دت لوفز هم بیدار شد، گفت روزه چیه؟ روزه هم نمیگیریم. سبحانه پاشد خورد. توجه کردی؟ تا اون وقت نخورده بود، اون اولین خوردنش افطار است، یعنی امساک را شکانده. تا اون وقت ممسک بود، دیگر نخورده بود، مفطرات را مرتکب نشده بود، این افطره است. این شخص افطار نکرده بود قبلن، افطارش الان است. قبلن واجب را اتیان نکرده بود به نحوی که شارع میخواهد. اصل امساک بود، ولیکن واجب را به نحوی که باید قصد قربت در او معتبر است اتیان نکرده بود. من افطره اون کسی است که امساک را بشکند. توجه کردید؟ این عرب ها الان هم میگویند بون سبحانه ریوگ میگویند. سبحانه که انسان نشرایی میکند اسمش را ریوگ میگویند. ریوگ یعنی اون آب دهن را دیگر تر کردن است. ریوگ که میگن یعنی برای آب دهن را تر کردن است، که تا حال نکرده بود، دیگر خورخور خوابیده بود. توجه کردید؟ افطار هم همین است که امساک را بشکند. بدون جدون کسی که قصد صوم هم نداشت روزه بگیرد، اول خوردنش موجب کفاره است. بدون جهت اگر در خطاب وارد شد من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه اتق رقبه، این اگر یه دفعه شکاند امساک را، دیگر دومی نقض امساک نیست. عدم امساک هست بعد عدم الامساک، اون دیگر نقض نیست، این مکرر نمی شود. کفاره ندارد، فقط باید اون روز را بله فرض کنید قضا بکند. این زور است دیگر. کسی که واجب اتیان نکرده است، مثل اون کسی که نیت مفطر دارد، من روزه هم نگرفته بود در وسط گفت بابا چه روزه، خدا بله من میداند انشالله میبخشد، من میخورم، اما نخورد، بعد پشیمان شد، فقط قضا لازم است. ولیکن کفاره واجب نیست، این که امساک را نشکنده است، واجب را اتیان نشرده است. ترک واجب کفاره ندارد. خلاصه الکلام، اونی که موجب کفاره است او شکندن این ساک است که افطار به تناول المفطر است، یعنی قبلا تناول نکرده بود الان تناول کند، معنای افطار اینه. البته این نسبت فقط در اکل و اینها سایر مفطرات است غیر الزما. و اما بعضی ها فرمودند بله ولو ما مناقشه داریم بحثش انشاءالله در کتاب صوم اگر زنده ماندیم و توفیق پیدا کردیم، گفتن اگر زما مکرر بشود کفاره هم مکرر میشود. کسی یه دفعه وازنش فعبدت لول فزن کار را کرد، بعد هم یه دفعه زهر کرد این کار را، دو تا کفاره باید بده. سه دفعه کرد سه کفاره. چرا؟ چون که در کفاره درست توجه کنید، لسان خطاب افتره نیست. من جام افی نهار شهر رمضان فعلیه اتکر اقبتین، من جام است و این عنوان قابل تکرار است، خود عنوان قابل تکرار است. بدون زد کفاره هم متعدد می شود. این ها نکاتی است که باید در روایات فقیه چشمش را وا کند ببیند این نکات را، که موضوع من افطر است یا من جام است. در استمنا هم همین زور است، در روایت استمنا دارد که علل برای اون کسی که استمنا کرده است، ما علل مجامع اون چیزی است که بر مجامع با امرأته هست، اون هم اگر تکرار پیدا کند کفاره مکرر می شود. این زور فرمودند ولنا کلام فیه که ما کول به محلش است. پس علی هازل اساس یکی از اون موارد این است که شرط قابل تکرار نیست، و مثل این است که شرط قابل تکرار است ولیکن خود جزا قابل تکرار نیست. مورد اول ها شرط قابل تکرار است، جزا مورد قابل تکرار نیست. مثل چه چیز است؟ مثل این که شخصی موجب حدی را مرتکب شده است متعددن، که هر کدام از اونها موجب قتل است. وجوب القتل حدن، چون که موجب حدی را فعلی را که حدش وجوب القتل است مرتکب شده است. خب اول فرض کنید یه معصیتی کرد، زنای محسنه ای کرد، فرض بفرمایید که موجب قتلشه، توجه کردید. بعد یه موجب قتل دیگری موجود کرد، دیگر دومی وجوب القتل دیگر نمیتواند بیاورد، چون که شخص واحد دوتا قتل در او غیر ممکن است. اگه باید دوتا قتل متصور بشوند تا حکم متعدد بشوند، چون که دوتا قتل نمتعدد نمیشوند بدون جهت دوتا وجوب هم نمیشود، این تداخل است، یه وجوب بیشتر نمیشود، تداخلی در سبب. مثل اون مثال اولی که در تداخل در سبب بود. این که میگوییم قتل حدن باشد نه قصاصن، در قصاص قابل تعدد است، چون که قصاص حق می آورد و من قتل مظلومن فقط زعلنا لولیه سلطانن، قصاص حق است، قابل اسقاط است، ممکن است اون اسقاط حقش را بکند، این حق دیگر دارد، لغو نیست. اعتبار حق دیگر در این قتل این شخص ممکن است و جایز، او قابل تکرار است. این را که این مسئله را که ما از مسئله ازا خفی الازام فقصر و ازا خفی الازام فقصر تمام میکنم ها، از اونجا جدا کردیم، داخلی این مسئله کردیم، سرش این است که در ازا خفی الازام و خفی الازدران کلام در جایی بود که احتمال داشت خفا از آن تنها کافی در حکم نباشد. اونجا می گفتیم که مبتذل قاعده این است که دوتا جمع بشود یا مفهوم یکی با منطق دیگری تخصیص می خورد، ولیکن چون که در مسئلت ناهازی مفروغون ان هست که هر کدام از اینها مستقلن حکم می آورد فی الجمله، کلام در اجتماعشانه که این در اجتماع دو تا حکم می شود یا یه حکم می شود، می گوییم ولو اینها هر کدام وجوب القتل را می آورند، چون که وجوب القتل قابل تکرار نیست، قهدن تداخل می شود، تداخلی در سبب می شود، دو موجب حدی شد یه وجوب قتل ثابت می شود.